ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران می گوید رقابت‌های انتخاباتی ضعیف است. مدیر حوزه‌های علمیه گفت دلایل رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به طور خصوصی به آنها گفته می شود. و قوه قضاییه از تفهیم اتهام چند نفر در ارتباط با فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داد. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این آخرین نوبت خبری شبانه روز سه‌شنبه 25 خرداد 1400 با شما هستم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از فقدان تبلیغات انتخاباتی و ستادی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ابراز تأسف کرد و رقابت‌ها در این دوره را به صراحت ضعیف توصیف کرد. به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران گفت مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد تقریباً تعطیل است و نامزدهای انتخابات، طرفداران و احزاب این دوره حتی در خیلی استان‌ها ستاد تشکیل ندادند. به گفته وزیر کشور وقتی ستاد نباشد، تجمعات هم نیست و در نتیجه رقابت‌های انتخاباتی ضعیفی شکل می‌گیرد. در روزهای گذشته برخی گردهمایی‌های پرجمعیت انتخاباتی در مناطقی که با شیوع گسترده ویروس کرونا روبرو بود مورد انتقاد شدید قرار گرفت و دولت وعده برخورد با آن را داد. بنابر نظرسنجی‌های داخلی و خارجی میزان مشارکت در انتخابات پیشرو بین 20-40% برآورد شده است. انتخابات در حالی در همین جمعه برگزار خواهد شد که برخی فعالان سیاسی، خانواده کشته شدگان آبان و قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم آن شدند. علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه که نامزد انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری است میگوید دلایل رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به طور خصوصی به آنها گفته می شود. این در شرایطی است که علی لاریجانی رئیس سابق مجلس که صلاحیتش در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری رد شد گفته است شورای نگهبان دلایل خود را به وی ارائه نکرده است. او در بیانیه‌ای رسما از شورای نگهبان خواسته بود دلایل رد صلاحیتش را بدون هر گونه پرده‌پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام کنند. به گزارش خبرگزاری میزان، مدیر حوزه‌های علمیه گفت درباره اعلام نشدن عمومی دلایل مباحث متعددی وجود دارد که باید بیشتر بررسی شود. او توضیحی درباره چیستی این مباحث نداد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در پرونده مربوط به انتشار فایل صوتی محرمانه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، افرادی ممنوع الخروج و برخی نیز تفهیم اتهام شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت از افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند به عنوان مطلع تحقیق شد و برخی که در مزان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند. این مقام قضایی به جزئیات این پرونده از جمله شمار افرادی که تفهیم اتهام شده و نیز سمت‌های آنها اشاره نکرد. پیش از این علی ربیعی سخنگوی دولت از تشکیل پرونده‌ای در دادسرای تهران بر رسیدگی تیم‌های تخصصی قضایی، امنیتی و اطلاعاتی به انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف خبر داده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این فایل انتقادهایی را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرده و گفته بود برخی از این سیاست‌ها از جمله سیاست‌های مربوط به سوریه ناشی از اراده روسیه بوده است. و اما جناح اصلاح طلب در انتخابات پیشرو عملاً بر سر حمایت از هیچ یک از کاندیداهای ریاست جمهوری به توافق نرسیدند. پیشتر احتمال حمایت اصلاح طلبان از عبدالناصر همتی و محسن مهرعلی‌زاده مطرح شده بود و برخی نظرسنجی‌ها این امکان را درباره معرفی عبدالناصر همتی به عنوان کاندیدای مورد حمایت آنان بیشتر می‌دانستند. در بین افراد شاخص جناح اصلاح طلب در ایران، مهدی کروبی بر اینکه آنان بر سر حمایت از یک کاندیدای به تعبیر او دارای مقبولیت بیشتر به توافق برسند تأکید کرده بود و میرحسین موسوی از شرکت نکردن در انتخاباتی که به تعبیر او مهندسی شده است نوشته بود. در همین زمینه ساعتی پیش با فرزانه عظیمی کنشگر سیاسی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم وضعیت اصلاح طلبان را در آستانه انتخابات چگونه می‌بیند.
خب همونجوری که میدونیم اصلاح طلبان در آغاز 14 نفر رو برای کاندیداتوری ریاست جمهوری این دور معرفی کردند که شورای نگهبان همه اون 14 نفر رو رد کرد، هیچ کدوم نتونستن از فیلتر شورای نگهبان عبور کنن و فقط دو نفر رو که به اصلاح طلبان نزدیک بودن در کنار اون 5 نفر اصولگرا تونستن از این فیلتر رد بشن. و خب با توجه به این مسئله اصلاح طلبا در روزهای اول که این نتیجه به اصطلاح انتخاب شورای نگهبان بیرون اومد، تمایلشون رو اینجوری ارائه دادن که در انتخابات شرکت نخواهند کرد، ولی خب در این حال گفتن که میخوان به عهده هر فرد اصلاح طلب بذارن که آیا شرکت بکنه یا نکنه، یا اینکه از کاندیدای مشخصی در واقع حمایت بکنه یا نه. ولی خب همین نشون میده که به خصوص در روزهای اخیر یه مقدار بحث بینشون در رابطه با شرکت یا عدم شرکت داغ‌تر شده، اختلاف نظراتشون بیشتر شده و حتی سر اینکه از یک کاندیدا حمایت کنن یا نه توافق ندارن. و خب این به نظر میرسه که رفتاری که شورای نگهبان کرده در این تصمیمش بیشتر بین اصلاح طلبا نفاق انداخته و مشکلشون رو در آینده هم بزرگتر خواهد کرد.
این که با این نوع انتخابات ریاست جمهوری بدون وجود نماینده مشخصی از جانب جناح اصلاح طلب در ایران، آینده اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی بعد از این انتخابات به نظرتون چگونه میشه، چگونه خواهد شد؟
اینکه بعد از انتخابات چطور بشه به نظرم خیلی بستگی داره به اینکه رفتار اصلاح طلبان در همین انتخابات چی باشه، چون برخوردی که شورای نگهبان با اینها کرد بسیار تحقیرآمیز بود و از این بدتر در واقع نمیشد باشون برخورد کرد. و یک جریانی اگر که بخواد در واقع خودش رو به عنوان یک جریان تثبیت کنه و یک سرمایه اجتماعی دنبال خودش به وجود بیاره، در واقع باید یه سری مطالبات خاصی رو داشته باشه و سر اون مطالبات هم بیسته. متاسفانه اصلاح طلبان این بار هم دارن نشون میدن که نتونستن سر اون خواسته اولیه‌شون بیستن. به هر حال اون 14 نفری که معرفی کرده بودن چهره های اصلاح طلب بودن با خواسته های مشخصی، ولی دو نفری که از این به اصطلاح فیلتر شورای نگهبان رد شدن علارغم اینکه تمایلات اصلاح طلبی دارن ولی کاندیداهای مشخص اونها نیستن. همونجوری که میبینیم در بین چهره های معروف اصلاح طلبان هم کسانی مثل آقای کروبی به اصطلاح گفته که شرکت کنن، از آقای همتی حمایت کنن، ولی آقای موسوی گفته که در کنار کسانی هست که شرکت نخواهند کرد. یعنی حتی بین چهره‌های شناخته شده ما یک دستی نمی‌بینیم. و خب همین عدم یک دستی و همین که در مجمع اصلاح طلبان وقتی که رأی گیری کردن در رابطه با اینکه با آقای همتی رأی بدن یا نه شرکت کنن یا نه، نتونستن دو سومو بیارن و فقط 23 رأی گیری به خودش اختصاص داد، نشون میده که اینها حتی در رابطه با برخورد به چهره‌های دیگه هم یک دستی رو ندارن. و خب این به خصوص در بین طیف جوان اصلاح طلبا که خواستهای به اصطلاح مشخص تری دارن و رادیکال تر هستن نمیتونه تاثیر خوبی بر جا بذاره و سرمایه اجتماعیشون رو به احتمال زیاد کم رنگ تر خواهد کرد در بین مردم هم. الان اصلاح طلبا تو این فرصت کوتاهی که تا انتخابات مونده قطعا نمیتونن یک جنبشی رو راه بندازن در حمایت از یک کاندیدای مشخصی، یا اینکه مثلا بیان مردم رو بتونن قانع کنن یا حتی اعتماد و پشتیبانی اونا رو جلب کنن برای شرکت در انتخابات. بنابراین این که میان الان توی این لحظه های پایانی که چند روز بیشتر نمونده به انتخابات اینقدر از خودشون بی تصمیمی نشون میدن و اینقدر متزلزل هستن در یک تصمیمی و اینکه بخوان حداقل از خواستهای اصلاح طلبی در دفاع از اون چیزایی که به مردم وعده دادن بخوان دفاع کنن، این قطعا مردم رو باز بیشتر به سوی این میبره که یک دست ببینن، فرق بین اصلاح طلبا و اصولگراها قائل نشن و در آینده خب اعتمادشون رو نسبت به این بخشن که میتونستن یک جایگاهی در بین مردم پیدا بکنن و خواستهای مردم رو یه مقدار نمایندگی کنن از دست بدن.
و بعد از گفتگوی من با خانم فرزانه عظیمی، گزارشی از همکارمان کیانوش فرید بشنویم درباره زویا زاکاریان، شاعر، ترانه‌سنا و نمایشنامه نویس که سه شنبه 71 ساله شد.
بخشی از ترانه فصل تازه را می شنیدید، نوشته زویا زاکاریان با اجرای گوگوش. خرداد ماه بود که زویا زاکاریان بانوی ترانه سرا و نمایشنامه نویس ایرانی ارمنی تبار متولد شد و طلوع کرد، کسی که با واجه هایش با خاطره های چندین نسل گره خورده، کسی که در یکی از ماندگارترین ترانه هایش فریاد می زند من رو بشناس، و در ترانه دیگر به مرز قصه های کهنه می تازد و خالق تصویری یگانه می شود از زنی که بی پروا و با کششی جادویی از دست معجز معشوقش حرف می زند و با سربلندی از او می خواهد که فاصله ها را بردارد. ترانه های زویا زاکاریان مفر و گریزگاهی است برای آرزوهای آن سوی دیوار در مسائل شخصی و اجتماعی. او با وسواس و با درستی واژه ها را انتخاب می کند و مفاهیم جدیدی را در کلمه هایی چون عشق، تنهایی، رنج، رهایی، دلواپسی و ایران طلب می کند. و از همین جاست که ترانه هایش دهان به دهان می چرخند تا رنگ هاشا بزنند به عمر رفته و راهی پیدا کنند به قلب چراغ. ساقی سلیمانی، منتقد، نویسنده و ترانه سرا در تهران، معتقد است جسارتی که زویا زاکاریان داشته در کمتر شاعران زن ایرانی دیده شده است.
از خصیصه های بارز او اعتماد به نفس بسیار بالاست. در اشعار او رگه های اعتماد به نفس رو میشه دید و جسارتی که در کمتر شاعران زن ایرانی دیده میشد. یکی از این دلایل زیبایی این زن هست. او نیاز به خودنمایی نداره، به این دلیل در عشق بسیار سربلند صحبت میکنه، در سرخوردگی های عاطفی بسیار از محل قدرت حرف میزنه، در این حال گل میکنه، و وقتی که قرار ریشه مسائل اجتماعی رو دربارش صحبت کنه، باز ما این قدرت نمایی رو میبینیم. و بسیاری از ترانه های زویا رو ابی و گوگوش خوندن. این که این دو صدا حجم بالایی از ترانه های زویا رو خوندن، یکی از دلایلش میتونه این باشه که فریادهای نهفته در اشعار زویاست، دو حنجره از پسش برمی آمده. و نکته دیگری که دارم درباره زویا، که البته بسیاری وقتی دارم دربارش حرف میزنم هی به یاد من ترانه هایی میاد که یکی از یکی درخشانتر هستند. فکر میکنم کمتر ترانه سرای زنی وجود داشته باشه، و یا میتونیم به جرات بگیم بی نظیر هست زویا در این قدرت نمایی در کلام. واژه رو میشناسه و انگار تمام واژگان خودش رو به خط کرده برای قدرت نمایی، و از ترانه و قالب ترانه کمک گرفته برای گفتن حرفهاش در موضوعاتی مثل عشق، خشم، مسائل اجتماعی، سرخوردگی، بغض و حسرت. و در این حال در این زن امید، امید، امید.
زویا زاکاریان در 25 خرداد 1329 در محله پل چوبی تهران در خانواده ای از ارامنه آذربایجان به دنیا آمد. پدر و برادرش هر دو نوازنده بودند و مادرش خواننده گروه کر. او با اولین ترانه‌اش با نام قمری با آهنگسازی فرید زولاند و اجرای لیلا فروهر در سال 54 وارد عرصه هنری ایران شد و در سال 57 با 15 ترانه نامش بر سر زبان‌ها افتاد. زاکاریان پس از ترک ایران به آلمان رفت و بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در این مدت ترانه‌های ماندگاری چون شب زده، گهواره، فصل تازه، نامه، کیو کیو بنگ بنگ را نوشت که اغلب توسط خوانندگان مشهوری چون ابی، گوگوش، سیاوش قمیشی و مارتی اجرا شدند.
ای مثل من
تک و تنها
تو،
ای
مثل من تک و تنها دستامو بگیر که عمرم همه چی توی زمین و آسمون هیچ.
زاکاریان به جز ترانه سرایی در عرصه نویسندگی و نمایشنامه نویسی نیز دارای آثار متعددی است. مطلبات یکی از مشهورترین آثار اوست که در ایران نوشت و به صورت مجموعه تلویزیونی چندین بار پخش شد.
و بعد از گزارش کیانوش فرید درباره زویا زاکاریا، خبر کوتاه آخر این که تیم فوتبال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات مقدماتی جام جهانی 1-0 از سد عراق گذشت و صعود خود را قطعی کرد. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان می‌رسد.